ساعت 21 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شرکت امنیتی آمبری از توقیف یک کشتی اماراتی توسط سپاه در خلیج فارس خبر داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با اعدام‌های دهه 60 شد. و روسیه خبرنگار رادیو اروپای آزاد را به 6 سال و نیم زندان محکوم کرد. شرکت امنیتی بریتانیایی آمبری روز دوشنبه اعلام کرد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش تحت مدیریت امارات را که با پرچم توگو حرکت می‌کرد در خلیج فارس توقیف کرده است. به گزارش رویترز این نفتکش شامل 1500 تن نفت و گاز است و روز یکشنبه در 98 کیلومتری جنوب غربی بندر بوشهر توقیف شد. شرکت آمبری افزوده که این اقدام نیروی دریایی سپاه احتمالاً فاقد انگیزه سیاسی باشد و نمی‌توان آن را به عنوان یک روی داده جنگی ارزیابی کرد. مقامات رسمی در ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقاتی بین‌المللی درباره مجموعه‌ای از آنچه که جنایات بی‌رحمانه یا رخ داده در ایران در سال‌های دهه 60 در ارتباط با پاکسازی مخالفان حکومت خواند شد. جاوید رحمان تأکید کرد که در قبال چنین مواردی از نقض فاحش حقوق بشر صرف نظر از زمان رخ دادنشان نمی‌توان هیچ گونه بخشودگی در نظر گرفت. این حقوقدان و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید به حکومت ایران و رهبران اجازه داد که از زیر بار مسئولیت و عواقب اتهاماتی که اون نسل کشی و جنایت علیه بشریت خواند فرار کنند. جمهوری اسلامی در دهه 60 تنها چند سال پس از به دست گرفتن حکومت در ایران هزاران تن از مخالفان به خصوص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و تعدادی از احزاب مارکسیستی را پس از دادگاه‌های جمعی غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل اعدام و بسیاری از آنها را در گورهای جمعی دفن کرد. یک دادگاه در روسیه آلسو کورماشوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد را به اتهام انتشار اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه به 6 سال و نیم زندان محکوم کرد. خانم کورماشوا علاوه بر شهروندی روسیه تابعیت آمریکایی هم دارد. دادگاهی محرمانه در شهر کازان حکم خانم کورماشوا را در روز جمعه گذشته اعلام کرد، همان روزی که دادگاهی دیگر ایوان گرشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال را با اتهام جاسوسی مجرم شناخت و به 16 سال زندان محکوم کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مستقر در پراگ و دولت آمریکا میگویند اتهامات علیه خانم کورماشوا انتقام گیری به دلیل کار روزنامه نگاری او در پراگ بوده است. به گفته معاون امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه جمهوری اسلامی نزدیک به 3000 ایرانی در ترکیه زندانی هستند. علیرضا بیگدلی شمار ایرانیان زندانی در دیگر کشورها را حدود 700 تن اعلام کرد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی دلیل بالا بودن شمار ایرانیان زندانی در ترکیه را لغو روادید، سفرهای بسیار زیاد به این کشور و عدم آگاهی مسافران از قوانین این کشور عنوان کرد. بر اساس آمارهای رسمی در ترکیه، ایران بعد از اتباع روسیه، آلمان و بلغارستان در صدر گردشگران خارجی این کشور قرار دارد. و کرملین میگوید دستیابی به اهدافش در اوکراین در مقایسه با خبر کنارگیری جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت هنوز تا انتخابات آمریکا 4 ماه مانده که دوره‌ای طولانی است و میتواند شاهد تغییرات فراوانی باشد. با وجود پشتیبانی گسترده و بی‌قید و شرط دولت جو بایدن از اوکراین، ولادیمیر پوتین چندین بار ادعا کرده که او را به دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد. دیمیتری مدودیو رئیس جمهوری پیشین فدراسیون روسیه در حساب کاربریش در تلگرام برای آقای بایدن آرزوی سلامتی و از دستیابی مسکو به اهدافش در جنگ با اوکراین ابراز اطمینان کرد. و اما با انصراف جو بایدن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حالا بسیاری از دموکرات‌ها از کامالا هریس معاون او برای رقابت با دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. تنها ساعتی پس از بیانیه رسمی آقای بایدن، موج قابل توجهی از کمک‌های مالی روانه حزب دموکرات شده است. هرچند هنوز نامزدی خانم هریس قطعی نشده، اما میتوان او را جدی‌ترین گزینه جانشینی بایدن برای حضور در انتخابات آبان ماه در نظر گرفت. بشنویم از همکارم سعید جعفری.
بعد از هفته ها تلاش از سوی افراد ارشد و برجسته در حزب دموکرات، بالاخره جو بایدن متقاعد شد به کمپین انتخاباتی خود پایان دهد و طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آبان ماه نامزد نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در متنی که در حساب خود در شبکه ایکس منتشر شده نوشت:
در حالی که قصد من این بود دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوم، اکنون معتقدم که به نفع حزب و کشورم است که کنارگیری کنم و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور در زمان باقی مانده تمرکز کنم. من می‌خواهم از معاون رئیس جمهور کامالا هریس به خاطر اینکه در تمام این مدت یک شریک فوق‌العاده در کار برای من بوده تشکر کنم.
احتمالاً نقطه عطف سقوط کمپین انتخاباتی بایدن بعد از نخستین مناظره او با دونالد ترامپ رقم خورد، جایی که حواس پرتی های آقای رئیس جمهور به شدت دموکرات ها را نگران کرد.
من اصلا نفهمیدم اون تو بخش پایانی صحبتش چی گفت. فکرم نمی کنم خودشم فهمیده باشه.
بایدن در ادامه در یک توییت دیگر رسماً از معاون خود کامالا هریس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. هریس هم در واکنش اعلام کرد که مفتخر به حمایت رئیس جمهور است و قصد دارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب کند.
خب ما مهمترین، پرپیامدترین و حیاتی ترین انتخابات در طول زندگی خود رو در پیش داریم.
هرچند حمایت بایدن از هریس میتواند امتیاز بزرگی در مسیر کسب نامزدی حزب دموکرات برای او باشد، اما لزوماً به معنای نهایی شدن کاندیداتوری او نیست. کنوانسیون ملی حزب دموکرات باید در جلسات 4 روزه خود از 29 مرداد تا اول شهریور درباره نامزدهای بالقوه رأی گیری کنند تا در نهایت مشخص شود در آبان ماه چه کسی رو در روی دونالد ترامپ خواهد ایستاد. بسیاری در حزب دموکرات همین حالا هم از نامزدی هریس حمایت کردند، مثل بیل و هیلاری کلینتون. در مقابل کم نیستند کسانی که دست کم فعلا نامی از گزینه مد نظر خود نیاورده و صرفا از بایدن به دلیل از خودگذشتگیش تشکر کردند، مثل باراک اوباما، چاک شومر و نانسی پلوسی. علاوه بر اینها چندین نفر از رقبای بالقوه کلیدی هریس خیلی زود از او حمایت و عملا از صحنه کنار رفتند، مثل گوین نیوسام، جاش شاپیرو و پت بوچج.
آیا ما به آزادی اعتقاد داریم؟ آیا ما به فرصت‌ها اعتقاد داریم؟ آیا ما به وعده آمریکا اعتقاد داریم؟
هریس به عنوان یک زن آفریقایی تبار در صورتی که بتواند در نهایت ترامپ را شکست دهد، به نخستین زنی تبدیل می‌شود که توانسته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود، چیزی که در سال 2016 هیلاری کلینتون از رسیدن به آن ناکام ماند و در مقابل همین دونالد ترامپ رقابت را واگذار کرد. ترامپ خیلی زود به کنار رفتن بایدن واکنش نشان داد و در پستی در شبکه اجتماعی خود به نام تروث سوشال نوشت که بایدن نه آمادگی ادامه دادن به کارزار انتخاباتی خود را داشت و نه هرگز آمادگی خدمت به عنوان رئیس جمهور آمریکا را داشته است. او حالا باید منتظر بماند تا احتمالاً حدود 1 ماه دیگر رقیب خود در انتخابات را بشناسد.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید.
گردآفری روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته 1 بار.
ما مقام‌های امنیتی و قضایی شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی به رغم وخامت حال عیسی ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی و بیماری سخت قلبی فرزندش، اصرار دارند که او به زندان بازگردد. بهنام ابراهیم‌زاده، برادر عیسی ابراهیم‌زاده، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت که این فشارها منجر به اقدام به خودکشی عیسی شده است. بشنویم از کیانوش فرید.
خانواده عیسی ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی میگویند مقام‌های امنیتی و قضایی شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی با وجود وخامت حال او اصرار دارند که به زندان بازگردد. عیسی ابراهیم‌زاده شامگاه جمعه 29 تیر ماه به دلیل مخالفت با ادامه مرخصی 5 روزه اقدام به خودکشی کرد. بهنام ابراهیم‌زاده، زندانی سیاسی سابق و برادر عیسی، روز یکشنبه 31 تیر ماه در مصاحبه با رادیو فردا گفت که او پس از گذشت 3 روز از بیمارستان و شستشوی معده‌اش حالا مرخص شده و به خانه بازگشته است. بهنام ابراهیم‌زاده در این گفتگو تأکید کرد که فرزند برادرش درگیر بیماری سخت قلبی است و نیاز به مراقبت پزشکی مدام دارد و عیسی چون با تقاضای تمدید مرخصیش مخالفت کردند دست به خودکشی زد.
گفت آقا من نمیتونم برگردم، من بچه‌م مریضه، داره از دست میره، من باید کنارش کسی رو ندارم، چون این وضعیت برای منم، نمیدونم حالا سابقه منو خوندی، پیش اومد، منم تو زندان بودم، بچه‌م مریض بود، بچه‌مو از دست دادم، 20 سالش بود، سرطان گرفت، اینا نذاشتن من بیرون باشم. اینا رو خود عیسی اینا رو یادآوری کرده بود، گفت آقا من نمیتونم برگردم. خلاصه اینا رو گفتم باید برگرده. عیسی هم میاد خونه، بعد میبرن بیمارستان اشنویه، از اونجا هم انتقالش میدن به بیمارستان ارومیه که امروز دیگه بعد از این همه ماجرا و شستشوی معده و خلاصه خیلی اذیت و استرس و نگرانی خانواده، امروز عیسی برگشت خونه.
به گفته بهنام ابراهیم‌زاده، مقامات قضایی نه تنها با تمدید مرخصی برادرش موافقت نکردند، بلکه خانواده و نزدیکان او از جمله دختر و برادرش که روز یکشنبه 31 تیر ماه در برابر دفتر وزارت اطلاعات تجمع کرده بودند رو تهدید به بازداشت کردند.
خانواده‌ام جلوی دفتر وزارت اطلاعات در روشنامه بودند، خانواده متواره تهدید کردند، خواستن برادرزاده‌های کوچکمو بگیرن، خود فرزند عیسی دختر بزرگش آرزو رو بگیرن. در روی این خیلی قضیه ناراحت و عصبی هستند، گفتن این فیلم و عکس‌ها رو چی منتشر کرده موسی؟ گفت من منتشر نکردم، مردم همه اونجا بودن دیگه، به من چه؟ خصوصا از فیلم آمبولانس اگه دیده باشی خیلی عصبی هستند. در حال الان تهدید کردن که بعد رفتن دنبالشون کردن توی اشنویه، چون پدر مادرم گفتم تجمع کرده بودن با خانم و عیسی، ولی در حال وقتی دیدن خانواده من محکم و قرص ایستادن، همین الان زنگ زدن به برادرم، گفتن آقا ما هیچ کسی رو نمیگیریم، آرزو رو هم نمیگیریم، کاری هم بهش نداریم. تا اینجا پیش رفتیم، ولی در حال خانواده من ادامه میدن، میخوان فردا دوباره برن که میخوان عیسی بیرون باشه.
برادر عیسی ابراهیم زاده در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که با همه پیگیری ها و با وجود آنکه خانواده به صورت کتبی از مقامات مختلف از دادستان ارومیه گرفته تا دادیار زندان درخواست تمدید مرخصی داشتند، کسی جواب درست به آنها نمیدهد و آنها را پاسکاری میکنند.
بعد خانواده میرن پیش دادگاه، دادگاه میگه نمیتونیم، با همه چی دست وزارت داده، یعنی فقط دارن پاسکاری میکنن.
عیسی ابراهیم‌زاده در زمان اعتراضات زن زندگی آزادی، ابتدا در تاریخ سیابان 1401 در مسیر بازگشت به روستای خود از اشنویه توسط نیروهای امنیتی با توهین و تهدید بازداشت شد و این در حالی بود که او فرزند خردسالش رو هم به همراه داشت. آقای ابراهیم‌زاده بعد از آن به زندان ارومیه منتقل شد و 55 روز رو در انفرادی گذراند و سپس توانست با قید وثیقه 500 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شود. بهنام ابراهیم‌زاده به رادیو فردا گفت که برادرش بار دوم توسط 8 مأمور امنیتی بدون در دست داشتن ابلاغیه رسمی در بامداد 15 بهمن 1402 در برابر چشمان همسر و فرزندش در خانه دستگیر شد. این فعال کارگری اسفند 1401 توسط قاضی رضایی محاکمه و بر اساس اتهاماتی از جمله عضویت در گروه‌های معاند به 5 سال زندان محکوم شد که 3 سال از این حکم قابل اجراست.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و در مورد مهمترین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید، مخصوصاً امروز که تیترهای زیادی به موضوع کنارگیری جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری و احتمال نامزدی کامالا هریس به جای اون مطرح شده. همچنان همراه ما بمونید، 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود.